پس یکی از بیانات قرآن در زمینه انسان این است که چیزی نبوده و آفریده شده، یعنی اون وقتی که طبیعت هم نبود ناظر به اون مرحله هست، و یا اینکه ناظر به این است که چیزی به نام انسان که واجد کمالات انسانی باشد چنین چیزی نبود، گویی اینکه چیز دیگری به نام خاک یا آب یا اینها بود. پس منافات نداره با اینکه در یه جای دیگه بفرماید انسان را از خاک آفریدیم. این یه نوع اختلافی که بدون بین دو دسته از آیات به نظر میرسه، یکی اونهایی که میگه انسان چیزی نبود، یکی اون که میگه خاک بود، و حلش هم به یکی از این دو صورتی است که عرض کردم، یعنی اون آیاتی که میگه چیزی نبود ناظر به اون مرحله است که هنوز جهان آفریده نشده بود، و یا اینکه چیزی نبود یعنی چیزی به نام انسان نبود اما چیزهای دیگری بود. آیات دیگری هست که ماده اولیه انسان را معرفی میکنه، حالا انسان از چی آفریده شده، چون میبینیم که همه پدیده های این جهان در اثر تحول از پدیده دیگری به وجود میاد، و این یکی از خواص پدیده های طبیعی است. اصلا موجودات مادی این گونه اند که حالشون با گذشته و آیندهشون با حال در رابطه ناگسستنی است. موجودات حالی از موجودات گذشته به وجود آمدن و موجودات آینده از موجودات حالی به وجود می آیند. چنین رابطه طولی در طول زمان بین پدیده های طبیعت هست، چنان که رابطه عرضی هم هست، پدیده های همزمان هم پیوسته در همدیگه در حال تأثیر و تأثر و فعل و انفعال هست، اونها هم از هم گسسته نیست. به عبارت دیگه در طبیعت دو نوع ارتباط بین پدیده ها وجود داریم، یکی ارتباط طولی بین پدیده هایی که در پهنه زمان گسترده شدن، گذشته ها در حال و حال در آینده تأثیر می کند، یعنی زمینه پیدایش دیگری را فراهم می کند. یکی هم رابطه عرضی بین پدیده ها، یعنی پدیده های همزمان هم در حال فعل و انفعال با یک دیگر هستند و یک ارتباط ناگسستنی بین اونها وجود دارد. طبعا انسان هم که یکی از پدیده های این جهان هست و دارای بعد مادی و طبیعی هست، پیوندی با گذشته داره، بنابراین باید ببینیم از چی به وجود آمده، چنان که پیوندی هم با پدیده های همزمان داره، هم با انسان‌های دیگه هر انسانی، هم با طبیعت در حال فعل و انفعال و تأثیر و تأثیر. در اینجا در این بحث گذشته انسان قبل از اینکه به صورت انسان در بیاد مطرحه که از چه آفریده شد، یعنی کدام نوع از موجودات بود که در اثر تحویل و تحول به صورت انسان در آمد. در این رابطه است که قرآن بیانات مختلفی را بیان می‌کند. در بعضی آیات داریم انسان از زمین آفریده شد. چندین آیه هست، به عنوان نمونه یک شرح می‌کنم. سوره هود آیه 61 هو الذی انشأکم من الارض، او کسی است، خدا کسی است که شما را از زمین پدید آورد. تعبیر شده اینجا ارض. یک توضیح مختصر بین پرانتز اینجا عرض کنم که کلمه ارض هم در قرآن به چند جور استعمال میشه. گاهی ارض به کره زمین اطلاق میشه، جنبه اسم خاص را داره. گاهی ارض به معنای جنسی به کار میره، به هر قطعه زمین ازش عرض است. یعنی مثل مفهوم انسان که هر یک از افراد انسان انسانند، وقتی میگن زمین به صورت معنای عام نیست که هر قطعه زمین یکی از افراد او به حساب میاد. و گاهی الارض که گفته میشه الفلام عهد است، یعنی زمین خاص، زمین معین. کسانی که آشنا به این نکته های ادبی نیستن وقتی مراجعه به قرآن میکنن و آیات مثلا ارض را بررسی میکنن دچار این اشکالات میشن، سر در نمیارن که این اختلافات چجوری هست. اینا در فارسی هم چنین چیزهایی وجود داره، البته با تفاوت این که در فارسی ما ادات تعریف به اون صورت نداریم. به هر حال اینجا وقتی میفرماید از عرض، منظور جنس عرض است. در آیات دیگری بیان شده که انسان از خاک آفریده شد، کلمه تراب درش به کار رفت. برای نمونه سوره حج آیه پنجم، انا خلقناکم من تراب، چندین دیگه آیه هم به همین مضمون هست. در بعضی از آیات هست که انسان از آب آفریده شد، برای نمونه سوره فرقان آیه 54، و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا، خدا اون کسی است که از آب بشر را آفرید. آیات دیگری هم باز تعبیر ماء درش به کار رفته به عنوان مبدأ آفرینش است. در بعضی از آیات تعبیر طین به کار رفته، گل، گاهی به طور مطلق، گاهی هم با قید خاصی. آیه دوم می‌فرماید هو الذی خلقکم من طین، او کسی است که شما را از گلی آفرید. در بعضی جاها تین خاصی ذکر شده، از جمله در سوره صافات انا خلقناهم من طین لازب، لازب یعنی چسبناک، از یک گل چسبنده ای شما را آفرید. گویا آیه 11 هم از سوره صافات. در بعضی از جاها تعبیر سلسال به کار رفته، در چندین مورد هست که انسان از سلسال آفریده شد. سلسال گل چسبنده خشک شده است، یا خشک، چه از اول خشک باشه و چه در اثر مثلا حرارت خشکیده شده باشه، حرارت هم طبیعی باشه یا اینکه مصنوعی باشه، چیزی شبیه سفال. گفتن مناسبت این که چنین گلی را سلسال می نامند اینه که وقتی دست بهش می زنن صدا می کنه، مثل سفال که شما وقتی ترنگل بهش می زنید صدا می کنه، برخلاف گلی که هنوز نمناک دست که بهش می زنید صدا نمی کنه. این هم یه تعبیری است که در قرآن درباره ماده آفرینش انسان به کار رفته، از جمله مواردش سوره الرحمن آیه 14 هم خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان را از گل خشکی مانند سفال آفرید. باید عرض بکنم که فخار در اینجا برخلاف استعمال فارسی ما که فخار را به کورپز میگیم، اون کسی که گل را به صورت سفال یا آجر در میاره، فخار در اینجا یعنی خود سفال، نه کورپز یا سفالگر. بعضی از نویسندگان اشتباه کردن، خیال کردن که این فخار یعنی سفالگر، و این خدا خودشو تشبیه کرده به سفالگر، میگه من که شما را آفریدم مثل کورپزی هستم که عرض کنم که سفالگری میکنه. در کتابی که به نام خلقت انسان نامیده شده یه همچه اشتباهی در اونجا هست و ما از این تشبیه هم استفاده هایی شده. حالا خدا که کورپز هست، کورپز چه کار میکنه؟ و از اینها یک نکته هایی استفاده کردن که خدا در رابطه با انسان حکم کورپزی رو داره، در رابطه با گیل و همون کارهایی که کورپز میکنه و هم انجام میده و چیزهایی خواستن از این رابطه استفاده کنه، در صورتی که اصلا مسئله کورپزی مطرح نیست. فخار به معنی سفال است و این تشبیه اون گل است، نه تشبیه آفریننده. یعنی گل خشکی مثل سفال شما را از چنین گلی آفرید، نه اینکه خودش مثل کوزه کر بود و شما هم کوزه مثل. و بالاخره در بعضی از آیات هست که انسان از علق آفریده شد. سوره‌ای در قرآن داریم به همین نام، سوره علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، که به حسب بسیاری از روایات اولین سوره است که بر پیغمبر اکرم نازل شده. در اونجا می‌فرماید که انسان از علق آفریده شد. درباره این که منظور از علق چی هست نظریات مختلفی هست. بعضی گفتن که علق اون حالت خاصی از نطفه هست که به جدار رحم میچسبه. ابتدا نطفه آزاد است، قابل بیرون ریختن هست، هنوز استقرار پیدا نکرده، ولی پس از مدتی به دیواره رحم میچسبه و دیگه استقرار پیدا میکنه. اون به واسطه چسبندگی که پیدا میکنه علق به همین مناسبت هست، این چیزی که آویخته به چیز دیگری است. وجه دیگه این است که علق به معنای خون بسته هست. یکی از مراحل نطفه که در قرآن به نام علقه نامیده شده، بعد از مرحله نطفه، پس از چندی در اثر تحولاتی که در نطفه پدید میاد، چیزی شبیه خون بسته رنگین میشه. این مرحله را قرآن علقه می نامد، گفتن که اشاره است به اون مرحله. و بالاخره بعضی گفتن که علق به مناسبت این که به زالو اطلاق میشه، این اشاره است به اسپرم هایی که در نطفه هست، اسپرمازایی، این چون شبیه است به کرمانند هست، زالو مانند هست، اشاره هست به اون. حالا کدام یک از این ها مراد باشه، برای این بحث اجمالی ما نه تأثیری داره و نه جای تحقیقش هست. این است که از انتخاب یکی از وجوه فیرن صرف نظر. به هر حال چیزی به نام علق یکی از مراحل آفرینش انسان نامیده شد، چنان که در بسیاری از آیات مراحلی برای آفرینش انسان از نطفه و علقه و مضغه تا مرحله پیدایش استخوان ذکر شده. به تفصیل در چندین آیه روی این تکیه شده که ما شما را ابتدا از نطفه، بعد از علقه، بعد از مضغه آفرینیم. مضغه مرحله کاملتری از نطفه است که به نظر بدوی مثلا این کسی نگاه بکنه شبیه گوشت کوبیده، گوشت نرمی. و هنوز استخوانی درش وجود نداره. بعد از اون هست که استخوان پدید میاد، سلول های استخوانی به وجود میاد و با گوشت، با عضلات و با اعصاب پوشیده و بسته میشه. اینا مراحل جنین است دیگه. تحولاتی که در نطفه پدید میاد تا به صورت یک جنین کامل در میاد. در موارد زیادی قرآن کریم روی این موارد تکیه فرموده و به صورت چند مرحله ذکر کرده. به عنوان نمونه همون آیه 22 سوره حج را، معذرت میخوام 22 شماره خود سوره هست، آیه 5 سوره حج را ملاحظه بفرمایید. در سوره مؤمنون هم هست، جاهای دیگه هم هست. خب این اختلافی که در ماده آفرینش به چشم میخوره، بعد از اینکه فهمیدیم که قرآن برای انسانی ماده آفرینشی قائله، نمیگه ما انسان را از هیچ و هیچ آفریدیم، یعنی هیچی نبود دفعتا یه چیزی به نام انسان به وجود آمد. اگر هم میگه لم یکو شیئن، یعنی شیئی به نام انسان، چیزی قابل ذکر و قابل نامیدن به نام انسان چنین چیزی نبود. و یا اشاره هست به مرحله‌ای که هنوز طبیعتی نبود. بعد از این که طبیعت پیدا شد، ماده آفرینش انسان در طبیعت تعبیه شد و بخشی از این طبیعت هست که تبدیل به انسان میشه. کدام بخش؟ کدام پدیده از پدیده‌های طبیعی؟ در یه جا میفرماید خاک، در یه جا میفرماید آب، در یه جا میفرماید گل، در یه جا میفرماید گل خشک، در یه جا میفرماید گل چسبناک، در یه جا میفرماید نطفه، در یه جا میفرماید علقه یا علق. آیا بین اینها تناقض و تحافتی هست یا نه؟ ملاحظه میفرماید هیچ تناقضی نیست. تناقض اون وقتی است که همه آیات ناظر به یک مرحله باشد و بخواهد یک شیء خاصی را به عنوان تمام ماده خلقت معرفی کنیم. مثلا اگر بگن که فلان آلیاژی از نقره و قرع به وجود میاد یا از مس و آهن به وجود میاد، مثلا این یکیش رو باید انتخاب کنند. نمیشه گفت که هم از مس و آهن از فرض کنید هم از قلع و نقره هست، یک شو باید انتخاب. اگر یک کسی بگه من این آلیاژ را از مس و آهن آفرید ایجاد کردم ساختم، و همین شخص در مقام بیان ماده این مصنوع بگه که از نقره و قلع درست کرده، این تناقض. اما اگر مراحل طولی باشه، وقتی میگن از گل آفریدیم، خب گل از چی پدید میاد؟ تا خاکی نباشه که گل به وجود نمیاد. خاک باید باشه، آبم روش بریزه، با هم مخلوط بشه، بشه گل. پس اگر گفتیم از خاک آفریدیم بعد گفتیم از گل آفریدیم، با هم تناقضی نداره. خب خاک هست که باید بشه گل. آیا خاک خود به خود به تنهایی میشه گل؟ نه، باید آب پاتیش بشه. پس هم خاک ماده خلقت هست، هم آب و هم گل که مجموع این دو تاست. بین این سه تعبیر اختلافی نیست. اون وقت که میگه گل، اون وقت نیست که آب و خاک با هم قاطی شده بود. وقتی میگه از خاک، اون وقتی که هنوز قاطی نشده بود. گل خشک تا آبی بهش نرسیده گل خشک است، اما از گل خشک تبدیل به یک موجود زنده نمیشه. خود قرآن میفرماید و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیز زنده این مرهون آبه، بدون آب که چیزی به وجود نمیاد، یعنی موجود زنده تحقق پیدا نمیکنه. پس گل خشک به تنهایی که انسان نشده، حتما آب میخواسته. پس بین اینها تناقضی نیست. اونجا که میگه تین مجموع آب و خاک را میگه، اونجایی که آب میگه یک جزءش میگه، اونجایی که خاک میگه جزء دیگریش میگه، همش هم صحیح. حالا چرا گاهی این یکی را انتخاب میکنه گاهی اون یکی را؟ اون یه نکته ایست مربوط به بلاغت و شاید ما هم از عهده تبیینش بر نیاییم. کسانی که بلیغ هستند در بلاغت قدم راسخی دارند، اجبارا میفهمند که اونجای تینه است، اگر تین را برداریم جاش تراب بگذاریم عبارت ناسلیسه، از بلاغت میفته. اما چرا؟ شاید ما درست از تبیینش بر نیاییم. برها نکته مسلمان در کار است که گاهی این یکی را و گاهی اون یکی را و گاهی مجموعش را، گاهی نطفه را، گاهی علقه را، گاهی سلسله مراتب را تفصیلا بیان میکنه. ما نمیتونیم بگیم چرا این آیه این یکیش را گفته اون یکی را نگفته. یه وقت مقام تفصیل از تراب شروع میکنه تا آخرین مراحل و حتی بعد از پیدایش انسان، ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. بعد از اینکه انسان بالغ و عرض کنم که توانمندی شدید، دوباره رو به ضعف میرید، به پیری میرید، در حال پیری خرف میشید، شعورتون از دست میرید، قوای ادراکیتون کم میشه، حتی اینا هم را اضافه میکنید. یعنی از اون وقتی که انسان از خاک شروع میکنه به تحول تا میرسه به نطفه و مراتب جنین را میگذرونه و متولد میشه در انسان و نوزاد ناتوانیست و بعد جوان توانمندی میشه و بعد دوباره رو به ضعف و پیری و فرسودگی و بالاخره مرگ، همه اینها را بیان میکنه. مقام مقامیست که باید مجموع این مراحل در نظر گرفته بشه تا اون نکتهی که قرآن در آموزش و تربیت خودش منظور داره تأمین میشه. در بعضی موارد کافیست به یکی از مراحل اشاره بشه. اون مراحل مرحله چی باشه انتخابش باز بستگی به مقام داره که کدوم یکی از این مراحل را اقتضا بکنه. بنابراین ما در سرد این نیستیم که تبیین بکنیم و نمیتوانیم، قدرتی چنین کاری را نداریم که تمام نکته های بلاغت قرآن را دونه دونه بیان بکنیم و بگیم اگر جای این لفظ دیگری گذاشته میشد چه میشد. ما تمام عمرمونم را صرف بکنیم وفا نمیده به این که ما این دقایق بلاغت قرآن را درک بکنیم و تبیین بکنیم. اجبالا میدونیم که قرآن کلامی فوق بلاغت انسان در حد اعجاز و لذا کسی هم نتونسته مثلش را از نظر بلاغت هم بیاره. مسئله ایست مربوط به اعجاز قرآن رو در جای دیگری باید صحبت میشه. به هر حال از عرایزم رو خلاصه میکنم. بیانات قرآن در باره آغاز آفرینش نوع انسان به چند صورته. یکی این که میفرماید ما انسان را آفریدیم و حال اون که قبل از آفرینش انسان، قبل از این که ما او را بیافرینیم، چیزی که لایق نام انسان باشد وجود نداشت. یا هیچ نبود اون وقتی که طبیعت هم نبود. این یه دسته داره. یه دسته از آیات هست که برای انسان ماده آفرینش خاصی ذکر فرموده. اینها هم اختلاف داره. تراب، ماء، طین، سلسال، نطفه، علقه و امثال اینها. این اختلافی که بدون بین اینها به نظر میرسه اشاره است به مراحل مختلف. بنابراین بین آیات قرآن در تعیین ماده آفرینش انسان اختلافی نیست، هر کدام ناظر به یک مرحله خاصی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.